السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم. ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خداوند متعال همه جلساتی رو که در راه ترویج دین و به نام اهل بیت عصمت و طهارت سرپا میشه و این جلسه رو مورد عنایت ویژه امام زمان علیه السلام قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك و نبيك و ام احبائك و اصفيائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن الصائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمة الهدى و حلیلة صاحب اللواء و الكریمة عند الملأ الاعلى فصل عليها و على امها خدیجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه ابيها محمد صلى الله عليه واله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم انا فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام. وجود نورانی رسول الله خطاب به حضرت زهرا علیه السلام فرمودند: یا فاطمه من صلى علیک غفر الله له و الحقه بی حیث کنت من الجنه. امیدواریم با این صلواتی که بر حضرت زهرا علیه السلام از زبان امام عسکری علیه السلام عرض کردیم، خداوند همه ما رو مشمول مغفرت خودش قرار داده باشه و زمینه حشر و نشر ما با رسول الله فراهم بشه انشاءالله، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. امروز روز 19 دی هست که روز بزرگی است در تاریخ کشور ما و جمهوری اسلامی، و از طرفی در آستانه ماه رجب هم هستیم. این دو تا مناسبت رو من یه چند جمله پیرامونش عرض می‌کنم. در رابطه با 19 دی از این کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران آیه جلال الدین سید جلال الدین مدنی نوشته، این رو یه مطلبی که همینجور به صورت سربسته شنیدیم یه مدار با تفصیل بیشتری من عرض میکنم. این کتاب تقریبا 4 جلد، یه مدار تا تاریخ شروع پیروزی نظام اسلامی است، از قبل از انقلاب شروع کرده تا نظام اسلامی، 2 جلد تاریخ سیاسی معاصر ایران رو ایشون نوشته، تقریبا تاریخ انگار جامعه است. نسبت به 19 دی اون مطلبی که اینجا ذکر شده اینه که در روز 17 دی روزنامه اطلاعات 17 دی برابر با 27 محرم، 17 دی سال 56، 27 محرم سال 98، روزنامه اطلاعات مطلبی رو با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه با این عنوان مطلب رو نوشته. یه بخش‌هایی از این نامه اینه که معمولا گفته میشه نامه این که رشیدی مطلق نوشت و اهانت درش بود. نامش به این صورته: این روزها به مناسبت ماه محرم، چون این 27 محرم نامه نوشته شده، این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر اذهان متوجه استعمار سیاه و سرخ و سرخ یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن و نو شده است. استعمار سرخ و سیاهش، کهنه و نویش، استعمار سرخ و سیاهش، کهنه و نویش، روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد و با این که خصوصیت ذاتی آنها همانند است، خیلی کم اتفاق افتاده است که این دو استعمار شناخته شده تاریخ با یکدیگر همکاری نمایند، مگر در موارد خاصی که یکی از آنها همکاری نزدیک و صمیمانه و صادقانه هر دو استعمار در برابر انقلاب ایران، به خصوص برنامه مترقی اصلاحات ارضی در ایران است. انقلاب سفید شاه، سرآغاز انقلاب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی، استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهراً هر کدام در کشور ما برنامه و نقشه خاصی داشتند، با یکدیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و خرداد و 16 خرداد ماه 2522 که میشه 1342 در تهران آشکار شده است. اشاره میکنه به حادثه 15 خرداد که این رو به عنوان همکاری صمیمانه استعمار سرخ و سیاه معرفی میکنه. پس از بلوای شوم 15 خرداد که به منظور متوقف ساختن و ناکام ماندن انقلاب درخشان شاه و ملت پای ریزی شده بود، بعد توضیح میده که از یک طرف زمینخواران نمیخواستند زمین ها از دستشون خارج بشه، لذا اینها، این مالکان بزرگی که سالیان دراز زمین ها در دستشون بود، اینها مثلا اومدن و تحریک کردند، و از طرف دیگه هم استعمار بیرونی، اینها دست به دست هم دادند و بعد دست به دامن روحانیت زدند، زیرا میپنداشتند که مخالفت عالم روحانیت که در جامعه ایران از احترام خاصی برخوردار است، میتواند نه تنها برنامه انقلاب را دچار مشکل سازد، بلکه همانطور که یکی از مالکان بزرگ تصور کرده بود، دهقانان زمینها را به عنوان زمین غصبی پس بدهند. ولی عالم روحانیت هوشیارتر از آن بود که علیه انقلاب شاه و ملت که منطبق با اصول و تعالیم اسلامی و به منظور اجرای عدالت و موقوف شدن استثمار فرد از فرد توسط رهبر انقلاب ایران طراحی شده بود برخیزد. مالکان که برای ادامه تسلط خود همراه از جاندارم تا وزیر، از روزخان تا چاوکش را در اختیار داشتند، وقتی با عدم توجه عالم روحانیت و در نتیجه مشکل ایجاد هرج و مرج علیه انقلاب روبرو شدند و روحانیون برجسته حاضر به همکاری با آنها نشدند، در صدد یافتن یک روحانی برآمدند که مردی ماجراجو، بی اعتقاد و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری و به خصوص جاه طلب باشد و بتواند مقصود آنها را تأمین نماید، و چنین مردی را آسان یافتند، مردی که سابقه اش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت‌های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود، در پی فرصت می‌گشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم شهرتی پیدا کند. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرشنفر اینا رو تعبیراتی که ساخته روحانیت همراهی نکردن. این همون نامه است، این نامه است که بر علیه امام نوشته شد 17 دی ماه، که معمولا اشاره میشه به نامه ولی محتوای نامه گفته نمیشه که این نامه چی بود. واقعا هم اهانت بود و این با یه ادبیات خاصی، یعنی با ادبیاتی که رهبر انقلاب ایران یعنی شاه میخواد اصلاحات بکنه، اصلاحاتش هم منطبق است با اسلام، روحانیت شیعه رو میخواست همراه بکن، مخالفین میخواستن همراه بکنن، نتونستن. یک روحانی جنجالی رو که مثلا تابع خواستار شهرت بوده و مثلا چی بوده، این رو پیدا کردن و این روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین روز 15 خرداد شناخته شد. روح الله خمینی معروف به سید هندی بود. درباره انتصاب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیح ندادند. به قولی او مدتی در هندوستان به سر برده و در آنجا با مراکز استعماری انگلیس ارتباطی داشته است و به همین جهت به نام سید هندی معروف شده است. قول دیگر این بود که او در جوانی اشعار عاشقانه می سروده و به عنوان هندی تخلص می کرده است، به همین جهت به نام هندی معروف شده است. و عده‌ای هم عقیده دارند که چون تعلیمات او در هندوستان بوده، فامیل هندی را از آن جهت انتخاب کرده است. شروع میکنه همینجور به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توهین کردن و بعد ادامه میده تا اون آخر که میگه در تاریخ انقلاب ایران روز 15 خرداد به عنوان خاطره ای دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیون ها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان ایران هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر هم دست می شوند، حتی در لباس مقدس و محترم روحانی. این نامه که یه بخش هایش رو خوندم، نامه این بود که منتشر شد. خب از یک طرف ایشون رو یک شخصی که پایگاه مردمی آنچنانی نداره معرفی میکرد، از این از طرف دیگر این که حرفی که ایشون زده حرف روحانیت و علما نیست. این وقتی که این نامه منتشر شده روز 18 دی مردم تجمع کردند، بلا فاصله 18 دی کلن تعطیلی، همه تعطیل کردن، حتی درس و نماز جماعت و منبر همه تعطیل شده. مدرسه خان مرکز تجمع شده، مدرسه خان که مثلا طلوع بروجردی الان تابلو بزرگ داره، اونجا تجمع کردن و مردم به سمت بیوت مراجع رفتن. آیت الله گلپایگانی اونجا مثلا رفتن در بیت آیت الله گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی صحبت کردن. تو صحبتاشون فرمودن خداوند شما طلاب را تأیید فرماید که در مقابل اهانتی که به مقام روحانیت شده احساس مسئولیت کردید. وحدت شما در این امر مهم بیش از ورود، پیش از ورود رئیس جمهور آمریکا و فلان که نفع آید آنها کند، برای آنها شکننده است. وحدت شما، بعد البته چند تا نقطه گذاشته، بیش این برای آنها شکننده است. آن اینها دروغ میگویند که ما با کارهای آنان موافقیم. این که گفته مراجع روحانیت بزرگ اینا همراهی نکرده، اینها این انقلابی که داره صورت میگیره، انقلاب سفید شاه، این مطابق اسلامه و این موافقند حوزه ها و روحانیت بزرگ باش. آیت الله گلپایگانی فرمودن اینها دروغ میگویند، ما با کارهای آنها موافق نیستیم. بعد حتی بیت آیت الله شریعت مداری میرن، آیت الله نجفی مرعشی، آیت الله روحانی، آیت الله حائری، جای مختلف و اون بزرگواران همه صحبت میکنن که صحبتهاشون منعکس شده. بعد روز 18 دی این فعالیت ها انجام میشه. باز روز 19 دی صبح زود طلبه ها باز مقابل مدرسه خان همینجا روبروی حرم و میدون آستانه اینجا جمع میشن. بازار تعطیل میشه به صورت کلی، با اینکه این جمعیت اساسش روحانیون بودن ولی مردم بیش از طلاب بودن، یعنی جمعیت طلاب که خب یه جمعیت عظیمی بوده، مردم هم حرکت میکنن و بعد به سمت همین چهارراه بیمارستان و صفاییه و اینها میرن. اینجا کم کم ساواک وارد میشه و نیروهای نظامی وارد میشن و مردم رو مورد هجوم قرار میدن با باتوم، با شلیک گلوله، و این که تعداد کشته ای که از مردم میگیرند چقدره دقیقا معلوم نیست. بعضی گفتن 80 نفر، بعضی گفتن 90 نفر تعداد شهدایی بوده که در همین حرکت و حرکتی که صورت گرفته اتفاق میفته. این قیام تا اینجا بعد مردم رو پراکنده میکنند. این شهدایی که در این روز به شهادت میرسند 40مشون میشه 29 بهمن تو تبریز 40م اینها رو برگزار میکنند. جمعیتی تو تبریز حرکت میکنه، باز جمعیت اونها مورد هجوم قرار میگیره، شهدایی رو از اونها میگیرن. در 40م شهدای تبریز مردم یزد حرکت میکنند و همینجور اینها به هم پیوسته میشه تا نظام اسلامی در 22 بهمن به پیروزی میرسه، که خب حالا دیگه تفصیلش زیاده. فقط مثلا 19 دی یه مدار روشن بشه که از 17 دی که اون مقاله نوشته میشه، بعد 18 دی، بعد 19 دی، و بعد هم 40 این شهدا همینجور باعث تر رونق انقلاب میشه و یه حرکت سراسری به وجود میاد و نظام ستمشاهی به لطف و عنایت خداوند متعال ساقط میشه. این خصوصیاتی رو انسان اگر دنبال بکنه تا امروز به خصوص نه از ناحیه بیگانگان و نه از ناحیه رشیدی مطلق، از ناحیه بعضی از امام بسرها تو خود حوزه حضرت امام مورد اتهام قرار میگیرند. الان شاید همین اخیراً دیدید که افراد اصل حرکت حضرت امام رو زیر سوال بردن. بعضی ها بعض امام به سرم هستن، خب ادعاشون هم میشه احیاناً، و بعد نقد امام رو شروع کردن. پسر آیت الله هادی شیرازی نقد امام رو مدتی شروع کرده، امام باز اون شهاب الدین چیه که چیز داره مرتب اون مقاله می نویسه دیگه، یعنی کسی نیست که پنهان باشه، نه علنن نقد حضرت امام رو به صورت گسترده شروع کرده. این آقای اکبر نژاد اخیراً نقد حضرت امام رو شروع کرده که دیگه حتی امام هم نمیگه، میگه آیت الله خمینی، و بعد انقلابی که کردن اشتباه بود و ما از باب دلسوزی مثل یک پدری که به بچه شی گفته این کارو نکن، ازدواج نکن با این مورد خاص، ولی اون گوش نکرده ازدواج کرده، حالا دیگه دلسوزه، میگه خب حالا ازدواج کردی، این اشتباهات رو داری انجام میدی، دیگه اشتباهات رو تکرار نکن. و بعد انقلاب باید در اولین دور برگردون از حرکتش برگرده، اگر بر نگرده یه سیلی محکمی از جانب مردم خواهد خورد. و همینجور افرادی که تو حوزه، حالا تو حوزه رو ما میگیم که این دردناکه، حضرت امام رو شخصیتشون رو زیر سوال میبرن. اگر ما نسبت به حضرت امام و اون تقوای بالای امام، اون معنویت امام و اون حرکت برای خدا که از با خدا شروع شده با خدا ختم شده، اگر اون رو یه مقدار اطلاعاتمون رو گسترده نکنیم و اعتقادمون رو به حضرت امام محکم نکنیم، خلاصه این وسوسه ها و این هجوم ها هست و ممکن انسان رو متزلزل بکنه که اصلا آیا این حرکت حرکت درستی بود نبود، یا شخصیت امام، شخصیت امام که همه کسانی که هم عصر امام بودن ایشون رو به معنویت، به جلالت قدر، به بزرگی روح و به حرکت بر اساس وظیفه این رو شناختن. این رو یه مقداری خوبه که کتابای متعددی هم راجع به حضرت امام نوشته شده، این رو انسان مد نظر قرار بده. غیر از مؤیداتی که هست از نظر معنوی، که پیشبینی هایی که برای انقلاب شده و برای آینده انقلاب افرادی که اهل معنویت بودن مثل آیت الله شاه‌آبادی پیشبینی که کردن، مثل آیت الله شیخ عباس تهرانی که فکر کنم یک بار همینجا عرض کردم پیشبینی که کردن، و این جهات مختلف رو انسان در نظر بگیره که خلاصه همه منتظر تا ببینن کجا، کی از جاده عشق دل می‌بری. این شعر شعر خوبیست. یه باری از امروز رو دوشته که عمریست واسش زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا کی از جاده عشق دل میبری. خیلی ها منتظرن که همین تو حوزه اتفاقی بیفته، انقلابی که با روحانیت شروع شده و با روحانیت ادامه پیدا کرده، استقرار پیدا کرده، همین جا خدا نکرده یک حرکتی شروع بشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، توی وصیت نامشون اونجا اون تفکر عدم جواز تشکیل حکومت در اصل غیبت رو بهش اشاره کردند و بعد فرمودند که این تفکر هنوز نمرده است. اونجا توی وصیت نامشون فرمودند که این تفکر هنوز نمانده است، نمرده است، و خلاصه هر وقت که فرصتی پیدا بکنه دوباره اسباب حیات خودش رو فراهم میکنه. تو این جهات فکر کنم یه مقداری ما یک مقدار روی بحث معنویت باید کار بکنیم، که اگر معنویت درست بشه بعد خداوند متعال وعده پشتیبانی داده، چون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خداوند وعده داده که پشت متقین و محسنین هست. اگر ما اهل تقوا و اهل احسان باشیم، رابطه اون با خداوند متعال درست باشه، رابطه اون با مردم هم درست باشه، هم اهل تقوا باشیم، حریم خدا رو حفظ بکنیم، و هم اهل احسان باشیم نسبت به مردم، نسبت به اون کسانی که باید بهشون لطف و احسان کرد، این رو دنبال بکنیم، خداوند وعده پشتیبانی داده. هم این جهت رو و هم این که بالاخره اطلاعاتی که انسان نیاز داره در رابطه با اصل حکومت دینی، مشروعیت حکومت دینی در عصر غیبت و وظیفه‌ای که در قبال حکومت دینی داریم، نسبت به اون هم باید حساسیتی نشون بدیم. من یه چند جمله در رابطه با اهمیت ماه رجب عرض بکنم که زمینه است برای این که انسان اون معنویت رو افزایش بده تا پشتیبانی خداوند متعال جدیتر بشه. به میزانی که ما تقوا داشته باشیم و معنویت، بعد میتونیم امیدوار باشیم به پشتیبانی خدا که والعاقبت للتقوا والعاقبت للمتقین. نسبت به ماه رجب شروع فصل عبادت، تو خود مفاتیح اگر نگاه بکنید روایات متعددی نقل کردن در فضیلت ماه رجب. ماه رجب ماه حرامه، یکی از ماهای حرامه، و خود حرام بودنش خودش یه فضیلت. بعد از ماه مبارک رمضان عظیمترین ماها، با عظمتترین ماها، ماهای حرامه، و تو ماهای حرام ماه رجب یه جایگاه ویژه‌ای داره. تو روایت داریم که حضرت فرمودن ان رجب شهر الله العظیم لا یقاربه شهر من الشهور حرمتا و فضلا. رجب ماه عظیم خداوند است، هیچ ماهی در عظمت و فضل به ماه رجب نمیرسد. اینها که گفته میشه ماه مبارک رمضان استثناست، این مثل فضائلی است که در رابطه با اصحاب نقل میشه. اگر گفتن هیچ کس به عظمت حضرت سلمان نیست، حضرت سلمان راست، یا به عظمت حضرت ابوذر او راستگوترین فرد است، کسی نمیگه اه پس خود امیرالمومنین چی، امام حسن چی، امام حسین چی. کسی به امام صادق فرمود، عرض کرد و این که میگن که پیامبر فرمودن آسمان سایه نیفکنده است و زمین به دوش خود حمل نکرده است راستگوتر از ابوذر را، ما ازلت الخضراء و ما اقلت الغبراء الا ذی لهجت استق من ابی ذر. این حرف درستی است، من درسته و فعین ابو الحسن و عین الحسن و عین الحسین. پس خود امیرالمومنین چی، امام حسن، امام حسین. بعد حضرت همین رو فرمودن، فرمودن ماهای سال چند ماه، گفت 12 ماه. گفتن ماهایی که حرمت ویژه داره چند ماه، منها اربعتون حرم، گفت 4 ماه. گفتن شهر رمضان منها، ماه رمضان هم توی این ماه ها هست، گفت لا. گفتن و فیها لیلتون هی خیرون من الف شهر، تو ماه رمضان که شبیست که از 1000 ماه بهتره. بعد خواستن بگن که وقتی عظمت افراد بیان میشه اهل بیت خود به خود خارجن، یعنی تو افرادی غیر از اهل بیت اینجور. عظمت ماها هم وقتی بیان میشه، هر فضیلتی بر هر روزی یا هر ماهی ذکر شد، ماه مبارک رمضان استثناست. ماه رمضان ماه خداست، ماهیست که فیه لیلتون هی خیرون من الف شهر. لذا همینجور که اهل بیت با هیچ کس مقایسه نمیشن، ماه رمضان هم همینجور. این که فرمودن لا یقاربه شهر من الشهور حرمتن و فضلن، این بعد از ماه مبارک رمضان هیچ ماهی در حرمت و فضل به ماه رجب نمیرسد. و القتال مع الکفار فیها حرام، الا ان رجب شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر امتی. بعد حضرت توصیه کردن به روزه ماه رجب و فرمودن یک روز روزه این ماه مثلا باعث رضوان الله الاکبر میشه، غضب خدا رو دور میکنه و دری از درهای آتش رو، جهنم رو به روی انسان میبنده. در روایات دیگه هم هست، در روایت فرمودن رجب نهرون فی الجنه اشد و بیاضن من اللبن و احلا من العسل، من صام یوما من رجب سقاه الله عز و جل من ذلک النهر. بعد باز فرمودن که رجب شهر الاستغفار لامتی، فاکثروا فیها الاستغفار فانه غفور رحیم. و روایات متعدد دیگری که در رابطه با عظمت ماه رجب وارد شده. شب اول ماه رجب از لیلت الرقائب مهمتره. لیلت الرقائب توی عامه خیلی پررنگه. اخیراً به واسه صدا و سیما و اینا بین ما هم لیلت الرقائب خیلی پررنگ شده، ولی ما اینقدر در فضیلت لیلت الرقائب دلیلی نداریم، در روایت معتبری نداریم. آنچه که وارد شده در روایات متعدد فضیلت شب اول ماه رجب و بعد نیمه ماه رجبه. ماه رجب به صورت کلی بسیار فضیلت داره، شب اولش روایات متعدد در فضیلتش هست، از جمله امیرالمومنین علیه السلام در روایت وارد شده که امیرالمومنین 4 شب رو دوست می داشتند در طول سال که به عبادت بپردازند و یکی شب اول ماه رجب بود. شب اول ماه رجب، شب عید فطر، شب عید قربان و شب نیمه شعبان، این 4 شبی بود که امیرالمومنین به صورت ویژه برش اهتمام داشتن و حرمت خاص برش قائل بودن. لذا ممکنه روز شنبه اول ماه رجب باشه، جمعه شب میشه شب اول ماه رجب. حالا یا جمعه شب شب اول ماه رجب اگه ماه 29 باشه و روز شنبه بشه روز اول ماه رجب، یا اینکه شنبه شب اگر ماه 30 بشه و روز یک شنبه بشه اول ماه. خلاصه وقت بسیار عظیمی است که انسان از این فرصت هم استفاده بکنه که خداوند متعال عنایاتش رو به برکت عدیه بر این، بر همه امت اسلام و بر همه ما نازل بکنه انشاءالله. آخر صحبت هم یه توسل هم داشته باشیم، این رو شاید اخیراً این کلیپ رو دیدید در رابطه با علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. من خودم وقتی این رو نسبت به علامه شنیدم، عشقم نسبت به علامه بگم 100 برابر شد. چند حرف درستی باشه که یکی از آن نقل میکنه که من همراه با داماد علامه طباطبایی و همراه با یکی از شعرا و مداحان اهل بیت، یکی از مداحان اهل بیت، رفتیم منزل علامه طباطبایی و بعد همین که نشستیم، بعد ایشون دیدن که خب ایشون هم از مداحان اهل بیت، گفتن خب حالا که شما تشریف آوردید اینجا یه روزه هم بخونید با اون مداح، با اون آقای علامه که مداح اهل بیت بود، گفتن یه روزه هم بخونید امروز. بعد ایشون هم شروع کرد روزه خوندن و روزه حضرت علی اکبر رو خوند و اشعار ایرج میرزا رو خوند در روزه علی اکبر، که حالا من همون شعر رو الان آوردم که خدمت شما بخونم. بعد اشعار ایرج میرزا رو خوند، بیت آخرش رو که خوند الله میگفتن دوباره بخون، بعد گفتن سه بار بخون، همینجور این میخون. علامه هم از اولش داشتن گریه میکردن، اون موقع دیگه حالشون کاملا منقلب شده بود. بعد ایشون روزش تمام شد، علامه همونجور داشتن گریه میکردن. بعد فرمودن که ای کاش ایرج میرزا این یک بیت رو به من میداد و من المیزان رو در مقابلش بهش میدادم. ایشون میگه من گفتم آه ایرج میرزا یه شاعر حجب سراست، شما اینجور میگید؟ گفتن میدانم، دیوانش رو دارم، دیوانش همینجاست، منتها کسی که این شعر رو برای امام حسین گفته فکر میکنید امام حسین رهاش میکنند؟ کسی که این شعر رو برای امام حسین گفته فکر میکنید امام حسین رهاش میکنند؟ حالا من همون شعر رو میخونم، انشالله روح بلند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم همراه با حضرت امام رضوان الله علیه فیض ببرند. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. رسم از هر که داغ جوان دید دوستان، رأفت برند حالت آن داغ دیده را. یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا، وان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را. آن دیگری بر او بفشاند گلاب و شهد، تا تقویت کند دل محنت چشیده را. یک جمع دعوتش به گل و بوستان کنند، تا برکنند از دل خار خلیده را. جمع دیگر برای تسلای او دهند، شرح سیاه کاری چرخ خمیده را. القصه، هر کسی به طریقی ز روی مهر، تسکین دهد مصیبت بروی رسیده را. آیا که داد تسلیت خاطر حسین، آیا که داد تسلیت خاطر حسین، چون دید نعش اکبر در خون تپیده را. آیا که غم گساری و اندوه بری نمود، آیا که غم گساری و اندوه بری نمود، لیلای داغ دیده زحمت کشیده را. بعد از پسر، این همون بیتیست که علامه رو کاملا منقلب کرد و گفتن حاضرم با المیزان عوض کنم. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پریده را. قلب امام حسین که محل عشق علی اکبر بود، اول علی رو گرفتند، امین کان مرغ پرید، این لانه رو به آتش کشیدند. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدند لانه مرغ پریده را. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای با آبروی امام حسین علیه السلام در حق امام زمان، در حق شیعیان و دوستانشون، در حق دشمنانشون، در حق مظلومان غزه، در حق صهیونیست ها، در حق همه مردم عالم، آنچه موجب چشم روشنی و شادی امام زمان میشه مقدر بفرما. خدای امام زمان علیه السلام رو به بهترین خواسته هاشون در دنیا و آخرت نائل بفرما. جهت دیر روح حضرت امام علامه طباطبایی، بزرگانی که تصویرشون اینجا نصب شده، جهت اطلاع و عظمت اسلام و مسلمین و سلامتی و طول عمر رهبر عزیز و عظیم الشأنمون و جهت نابودی کامل آمریکا، انگلیس و صهیونیست ها، صلوات بفرستی. همینا نه، این فقط چیز نیه، این با تاریخی صحبت کرده و بعد وضعیت حضرت امام رو تو مقاطع مختلف نشون داده. غیر از این